و بعد خودشو با اون مقایسه میکنه. دقیقا. چرا اون باید اینجوری باشه و من الان توی خونه 80 متری و 100 متری باید با پدر و مادرم تازه سر ابتداییات بجنگم؟ آزادی های دیگران رو میبینن و بعد با آزادی های خودشون مقایسه میکنن. این مقایسه ها باعث میشه که این احساس بدبختی باعث بشه که دچار اهمال کاری بشن و بگن اصلا من برای چی زندم، من اصلا ادامه نمیدم، همینجوری میرم دنبال آرزوهام. مراقب باشید. این همون تفکر انتقادیه که ابتدای برنامه گفتیم و نیاز داریم که بچه ها یاد بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بپرسم. گفتن دختر برادرم 4 ساله است، مادرش از کودکی تو بحث آموزش و تربیت انتظارات یک بچه‌ای رو ازش داشته که از سن خودش بیشتر بوده. الان دقیقاً حرفهایی میزنه که در سن و سال یک بچه 10-12 ساله هست. آیا مادرش رفتار درستی داشته یا خیر؟ آیا این کودک در آینده دچار مشکلات و آسیب‌هایی خواهد شد یا نه این نوع تربیت و این نوع آموزش براش مفیده؟
بله، سلام میکنم به این شنونده محترم و دغدغه‌ای که داشتن. ما اول باید ببینیم که مسئله‌ای که ذهن این مخاطب عزیز رو درگیر کرده چیه. بیاید با هم موضوع رو باز کنیم. ما الان یک دختر 4 ساله‌ای داریم که از کلماتی استفاده میکنه که مخصوص بزرگسالان هست. خب آیا این کودک دیگه کودکی رو گذاشته کنار؟ یعنی این دختر خانم 4 ساله، این کودک ما، دیگه الان کودکی نمیکنه، داره رفتارهای بزرگسالان رو انجام میده و تقلید میکنه؟ مثلا یک کیف خانم بزرگسال رو برمی‌داره، وسایل آرایشی میاره وسط استفاده میکنه، داره رفتارهایی از خودش بروز میده که ما احساس میکنیم داره فراتر از سنش رفتار میکنه، یا نه در حین کودکی خودش داره از این کلمه ها استفاده میکنه؟ یعنی همچنان وقتی اون دوتا کلمه بزرگونش رو گفت، مثلا میخواست تشکر بکنه، یک کلمه خیلی با کلاس به زعم ما استفاده کرد که فراتر از سنش هست و بعد دوید رفت عروسکش رو برداشت و ادامه بازیش رو انجام داد. این فضا رو اولا ترسیم کنید، متوجه بشید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. چون ماجرا اینطوره، اگه داره با عروسکش بازی میکنه و داره این ماجرا رو رقم میزنه که از کلمه های خیلی خاص و بزرگونه استفاده میکنه، ما میگیم توجهی که به این فرزند شده یاد گرفته از این راه توجه بیشتری رو بر خودش بگیره و توجه بیشتری رو جلب کنه. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته که سپاس بیکران از توجه شما، مثلا خاله عزیزم. بعد شما خندیدید گفتید وای این چقدر قشنگ حرف میزنی، این کلمه رو از کجا یاد گرفتی؟ خود تشویق شما باعث میشه که اون مجدد این کلمه رو تکرار بکنه و اگر در فیلمی، جایی، در گفتاری از بزرگسالان کلمه ای رو میبینه، شروع کنه به تقلید کردن اون ماجرا.
بله.
خب پس نگاه کنیم ببینیم که این کودک بیش از حد بزرگ نشده باشه و کودکیش رو طبق روال عادی انجام بده. این چالشی که باید شما بررسی کنید و ببینید که آیا موضوع خاصی اتفاق افتاده یا نه. اما اینکه آیا درسته یا غلطه، ما اینو برمیگردونیم به همون تفکر انتقادی و شرایط خانواده. بعضی از خانواده ها به طور طبیعی کتاب بیشتری توش مطالعه میشه.
بله.
یعنی والدین استخدام واژگانی بیشتری دارن، با بچه ها بیشتر حرف زده شده، بچه ها بیشتر از کلمات متنوع گوششون بهره مند شده و شنیدن.
خیلی هم میشنویم که بله. مثلا میگم شما مثل خانم معلما دارید با بچه تون صحبت میکنید
و این فضا هیچ چالشی هم نداره. درسته. یعنی واقعا خیلی عادی تو این خانواده مادر خوب صحبت میکنه، پدر خوب صحبت میکنه، مادر از کلمات زیبا استفاده میکنه، فرزند هم مانند مادرش داره همون کلمات رو استفاده میکنه و ما چالشی نداریم. پس چه کار بکنیم؟ دقت کنیم ببینیم که آیا فضای کودکی به هم خورده توی خانواده یا نه. یعنی ما اگر میخواییم آموزشی رو به فرزندمون بدیم، باید دقت بکنیم این آموزش فضای خانواده رو به هم نزنه و نکته مهمتر نحوه آموزش دادنه. تنها آموزش رسمی که پذیرفته شده در دوران کودکی بازی هست. حتی ما الان داریم میگیم حفظ قرآن رو در خانواده میخواهید انجام بدید، این رو ببرید توی فرایند بازی. و فکر میکنم تو برنامه گذشته مثالش رو هم زدم، یه خانومی دست فرزند 3 سالش رو که میگرفت بلندش بکنه، توی فضای بازی آیه های قرآن رو با او تمرین میکرد. دست های فرزندش رو که میگرفت، مادر میگفت اذا واقعته، فرزندش با خنده جواب میداد واقعه. بعد همینجور که با هم حرکت میکردن 4-5 آیه سوره واقعه رو با هم تکرار میکردن. بچه متوجه نمیشد دارن باش قرآن کار میکنن و فضای دینی رو به صورت خشک باش کار نمیکردن. همینطور که داشتن تو خیابون راه میرفتن دست کودک رو گرفته، دیدید مثلا میگن 2-2 تا 4-4 بچه ها جواب میدن،
مخصوصا لبه جدولای کنار خیابون راه میدن.
یعنی هر مقدار بچه از فضای هیجان و لذت بهره مند بشه، آموزش ها ماندگار میشه. و حتی یک مادری میگفت که من بعد از قرآن شروع کردم به آموزش صحیفه سجادیه و نهج البلاغه با این شیوه به بچه هام. حالا شما به من بگید مادر چقدر تو این فضا رشد میکنه؟ و بچه کاملا طبیعی بود، یعنی بچه بازیشو میکرد، توپ بازی میکرد، وسایلشو میآورد، وسایلشو میریخ جمع میکرد. بعد وقتی ازش به حالت شادی و بازی میپرسیدی که مثلا محمد جان ازا وقعته، بعد سری میگفت واقع. حالا شما بچه‌ای رو تصور کنید که نشسته، مامان سوره توحیدو برای همه بخون، مامان سوره توحیدو بخون، مامان جان بیاینجا بشین، میخوام سوره توحید رو بهت آموزش بدم. اول باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بچه توی فضای کلاس احساس میکنه مجبور این آیه ها رو حفظ بکنه و یاد بگیره. ببینید نمیخوام بگم مدارسی که دارن این کار میکنن خوبن یا بدن، من میخوام بگم اگر میخوای تو خانواده این کار انجام بدید، حتی مدارس دارن این انجام میدن، دنبال راهکار خلاقانه‌ای باشن که توی فضای بازی و هیجان این آموزش‌ها رو به بچه‌ها بدن و بچه‌ها توی این فضا مفاهیم ناب دینی رو یاد بگیرن.
بسیار عالی. به زبان خیلی ساده خانم حیدری، از ماحصل حرفای شما بخوایم پاسخ این سوال رو خدمت عزیزان شنوندمون بدیم که چجوری ببینیم از فضای بازی جدا شدن یا خیر، اگر دیدید بچه با ذوق و شوق دفعه بعد اومد این بازی رو انجام داد، توی این فضا دلش خواست که قرار بگیره، یعنی هنوز توی این فضای بازیه و دلش میخواد که همین روند ادامه پیدا بکنه، اما اگر دیدیم نه، یک جای دیگه داره مقاومت میکنه و خیلی دوست نداره و علاقه‌ای نشون نمیده، بدونیم که یک جای کار دوچار مشکل شدیم.
و این نکته رو جدی بگیرن ها. یعنی اگر فرزندی دارید، دارید توی کلاس قرآن توی محیط‌های مختلف او رو قرار میدید و او الان داره با اکراه میره، گریه میکنه، میگه نمیخوام برم. خب یه موقع یه فضایی رو داریم، کودک خودش با ذوق داره میره، انقدر اون معلم ارتباط برقرار کرده، انقدر محیط بر او غلبه کرده و داره لذت میبره، داره خودش با شوق میره، اما داره با اصرار و گریه میگه من نمیخوام برم. حتما موضوع رو بررسی کنید و کودکتون رو مجبور نکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته طلایی، خیلی ممنونم از حضور شما. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
از همراهی شما عزیزان شنونده ام بی‌نهایت سپاسگزاریم. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید، با همون شماره تلفن‌ها و سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید. 329-551-2 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553. تا برنامه بعدی پرسمان تربیتی التماس دعا. خدا نگهدار.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، پناه خستگیمی تکیه گاه من، درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اول مجتهد و متقی نجف بود. خودش می‌فرمود: پس از ملاقات با آقای قاضی 7 سال همه کارهایم را تعطیل کردم. پیگیر درس و مباحثه بودم و مدام در محضر آن بزرگوار تلمس کردم تا اینکه قشنگ جانم در کالبدم قرار گرفت.
پنجره.
یکی از اساتید حضرت آیت الله نجابت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی محمد بروجردی بودند.
حجت الاسلام سید محی الدین عندلیب.
ایشان می‌فرمودند که آیت الله حاج شیخ علی محمد بروجردی از خصیصین شاگردان حضرت آیت الله حاج سید علی آقای قاضی بود و ایشان در حد مرجعیت بود.
شیخ مجتبی بروجردی فرزند آیت الله علی محمد نجفی بروجردی
اصلا مشهور بود تا شیخ اول از شاگردای برجسته قاضی نجف، قم، بروجرد معروف بود که شیخ 3 استاد بزرگ دیده، یکی ناینی در فقه و اصول، یکی آش محمد حسین اصفهانی در فلسفه و حکمت، یکی قاضی در اخلاق و تربیت.
سفر اول آیت الله شیخ علی محمد نجفی به شهرستان بروجرد با استقبال گسترده مردم روبرو شد. اما این سفر چندان طول نکشید و وی پس از زیارت دوستان و خیشان به نجف مراجعت کرد. در سفرهای دوم و سوم به شهر بروجرد همه بزرگان شهر به محضر او رسیدند و تقاضا کردند که در بروجرد بماند. اما او هنوز تصمیمی برای اقامت نگرفته بود تا اینکه مردم شهر دست به دامان آیت الله العظما سید محمد حسین بروجردی شدند و از او برای حل این مشکل یاری طلبیدند. آیت الله العظما سید محمد حسین بروجردی از چندی پیش به حوزه علمیه قم هجرت کرده بود تا جای خالی آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم را پر کند و در چنین شرایطی نیاز به حضور شیخ علی محمد نجفی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.
پدر من فرمود من به این شرط می مانم که هر وقت خواستم برگردم و الانم اگر برم تا 4 فرسخی برگردم باز دوباره قصد اقامه کنم، یعنی قصد توتن به بروجرد نکرده بود، همش هدفش این بود که به نجف برگرده تا دم آخر.
مرحوم آیت الله شیخ نصرالله شاه‌آبادی.
و وقتی هم که ایشون از نجف مراجعت برگشتن به قم برای دیدار مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه، واقعا احساس کمبود شد در نجف. یک مدرس عملی اخلاق صرف نظر علمیات، این از نجف رفت.
حجت الاسلام حسین انصاریان.
اما این که یه چنین استوانه تربیت و عرفان و علم و ادب بلندشه بیاد در شهر بروجرد که حتی مرکز استان هم نبوده و جمعیت اونچنانی هم در 70 سال پیش که ایشون اومده اونجا نداشته.
می فرماد که اگر فقیهی یک فقیه واحد نجات بده یک یتیمی از ایتام ما رو، چگونه؟ به تعلیم ما هو محتاج الیه، اون چیزی رو که احتیاج داره تعلیمش بدهه. این کار این فرد، کار این معلم، کار این مبلغ برای شیطان سخت‌تره تا هزار عابد. اگر هزار عابد عبادت کنن شیطان کمتر ناراحت میشه تا این فرد که این یک نفر رو احیا کرده و زنده کرده.
مرحوم دکتر احمد احمدی:
احساس تکلیفی کردن، مردم خواستن و احساس تکلیف کردن. آدمی نبود که حالا مقید این باشد که حتی زمان مرحوم آقای بروجردی بود دیگه، ایشون سال 32-33 بود که 33-34 آمد به بروجرد و مرحوم آقای بروجردی سال 39 از دنیا رفتن. 7-8 سال در زمان آقای بروجردی اونجا بودن، به خوبی میتونست بیاد به قوم و قوم اصلا مرجع بشه، ولی اعتنایی نداشت. احساس میکرد اینجا داره یه تکلیفی رو انجام میده.
و ما یه اهل علم، چه بسا شهوت علمی، چیزی که من اسمش رو میذارم، که فکر میکنیم وقتمون تلف میشه. با مردم اگر نشستیم، با مردم اگر برخواستیم، کار مردمی را انداختیم، یک خواهش کوچولوی یک فرد رو بخوام راه بیندازیم، برامون سنگینه. میگیم که خب این موقع میریم کتاب میخونیم، نمیدونم کتاب مینویسیم، چه میکنیم، وقتمون تلف میشه. ما عالمیم، ما کذا و کذا هستیم. یک سفری ما داریم، سفر من الحق الی الخلق و سفرون فی الخلق مع الحق. این سفر بعدی رو مرحوم آیت الله بروجردی بایستی طی بکنند.
فرزند آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی:
آی میلانی، با مرحوم والد تقریبا به فاصله چند ماه یا یه سالی هجرت کردن به ایران که آقای میرانی مشهد آمدن، مرحوم والد بروجرد آمدن. بروجردی ها نگذاشتن ها شیخ از بروجرد بره، آقای میرانی هم مشهد توقف کردن. برای مرحوم والد نامه نوشتن که شما بیایید مشهد اینجا بمونید، بروجرد کوچیک برای شماست. مرحوم والد فرمودن دنیای امروز غیر از سابقه، الان دنیا یک کشور، شهرها محلشه، شما تو این محل هستید، ما تو محله بروجردیم، هرچی خدا مقدره همون پیش میاد.
آقای تحصیلی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی:
عرض میکنم که بنده وقت کاسب بودم، تقریبا 19-20 سال بودم، رفته بودم سربازی و برگشته بودم، گیوه دوزی داشتم. خب وقتی که ارمو عبدالله نجفی تشریف آوردن بروجرد، بنده خب میشناختم، رفتم خدمتشون و عرض ادب کردم و ایشون هم طلب مغفرت کردن برای جد ما و فرمود ما قریبیم اینجا، تا ما بروجرد هستیم روزا بیا پهلو ما. این شد مقدمه افتخار خدمتگذاری بنده در خدمت مرحوم آیت الله نجفی. ایشون عرض میکنم حضورت که بایی که خب ما منزلی گرفتیم براش در همین کوچه مرحوم آیت الله بروجردی و باله عرض میشود که اونجا بود و شبهایم در اونجا نماز جماعت میخوندیم و بودیم در اونجا، تا این که مردم آمدن از ایشون تقاضا کردن که شما تشریف بیارید مسجد اینجا، مسجد شاه گفتن، بیاد مسجد امام، اونجا پیش از انقلاب بود، بیاد مسجد شاه نماز بخونید. آقا هاشم فرمود نه، من همین منزل هستم. به مرحوم آیت الله بروجردی نوشته بودند که از آیت الله اجازه بدید ایشون بیان مسجد نماز بخونن. مرحوم آیت الله بروجردی مرقوم فرمودن آقای هاشم، حالا که بروجرد شما مونده اید اشکالی ندارد، مسجد تشریف ببرید نماز بخونید. خب یه زدن آقا داد مرقوم، کتبن مرقوم فرمود و بعدم با بنده در خونه چند تا از مدرسین و علما ایشون تشریف بردن که من آقا دستور داده برم مسجد نماز، از طرف شما مانعی نیست؟ این چقدر اخلاق.
امامان جماعت مسجد برای اولین بار با چنین رفتار کریمانه‌ای روبرو شده بودند. آنها با بزرگواری گفتند اختیار ما هم دست شماست. این اولین مواجهه روحانیان شهر با میهمان تازه واردی بود که با همه گذشتگان خود فرق داشت. آقای امام رضایی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
ایشون وقتی که تشریف آوردن در این مسجد، در هر کدام از این طاقه‌ها نماز اقامه میشد. طاق روبرو مرحوم آیت الله شیخ الاسلامی بود، طاق بغل مرحوم آیه محجوبی بودن، طاق ایور برادر ایشون بودن و در طاقهای دیگر هم دیگران میخوندن. بعد وقتی از ایشون تقاضا کردن، ایشون به خاطری که نکنه مأمونین این آقایون کم بشه، نمازشون بعد از اینا شروع میکرد. یعنی اگه ایشون مثلا ساعت 8 شروع میکردن بره اقامه نماز، ایشون میذاش 8:05، 8:04 شروع کند.
علمای بروجرد ایشون رو در فراتر از اون چه تصور میشد پذیرفتن و اصلا حالت مرید و مرادی پیدا کردن نسبت به او، جوری بود که دیگه عملا بی رقیب بود.
پدری من داشتم حرف کردم بنا بود در خیابون سید مصطفی، این نیروگاهی هست سابق بهش میگفتن کارخانه پنبه، اونجا کار میکرد بنایی. اما ظهر که میشد از اونجا وسیله مثلا نو ایاب و زاب، از اونجا پای بیاده سریع میومد که بتونه به نماز ایشون برسه. میومد اینجا نمازشو میخون، انقدر این تو قلب جای گرفته بود.
قولن هی بگو شما خوشرفتاری کن، تواضع داشته باش، خضوع داشته باش، فرد رو محترم بشمر. اینها یه مطلبه، یه مطلب عملا این برنامه رو پیاده می‌کردشون.
در این سالهای اخیر مردم علمای بزرگی دیده بودند، اما جناب آقای شیخ علی محمد نجفی از بقیه متمایز بود. او نگفت من مجتهد و عالمم و وجودش را در محراب و منبر و مدرسه خلاصه نکرد، بلکه به میان مردم می آمد، درد دلهای آنها را می شنید و از محرومان و بیچارگان دستگیری می کرد. مثل طبیبان دورگرد بود، حکیمانی که در کوچه و بازار به دنبال مریض می گردند.
به محرومین هم رسیدگی می کرد.
بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت. حتی می گفت من عباب می فروشم و می دم به مستضعفین.
انقدر برف آمده بود که در این کوچه منزل ایشون 5 پله رفت، بخواست بری بالا 5 پله بیای پایین، بیای تو خیابون. پله برفی ساخته بودن ها، نه پله رسمی مثل این ویلا، پله برفی. رفتیم بالا و از اون رفتیم پایین، یکی از خوانین اول خیابون رسید خدمت ایشون. سلام علیکم، سلام علیکم، احوال شما، خداحافظ شما. گفت آقا تو روز کجا میخوا بری؟ این هوا سر، این برف. گفت میخوا من در دکونم. عرض کرد که آقا دکونت کجا؟ نه تو دکون نداری، آخون که دکون نداره. گفت با از شما دکون داری؟ خب ما هم دکون داریم، مسجد دکون ما. وقتی کس کسی نمیاد. گفت نه امروز روز مسجد، من مشتری دارم باید برم. مشتریت که 4 تا بیچاره، خب برم بلکه اونا بیان، 4 ران گیرشو بیاد که گرسنه نمونن.
حالا رسیدیم به سالهای 50. شهر شلوغ شده بود. هر چند مدت محله جدید به شهر اضافه می شد. آقای شیخ علی محمد نجفی به دنبال راه‌های تازه‌ای بود تا به محرومان رسیدگی کند. او در شعبان سال 1352 تاجران و بزرگان شهر را فراخواند و پیشنهاد کرد که صندوقی به نام اعانه یتیمان تأسیس شود. امروزه نام آن تشکیلات مؤسسه خیریه القدیر است و بیش از 40 سال است که کارش رسیدگی به محرومان شهر و سرپرستی ایتام است. آقای گودرزی از نزدیکان آیت الله علی محمد نجفی.
خاطری از ایشون داریم، یکی از مامورین آگاهی تعریف میکرد بود دوزی، چند تا دوزی شده تو بروجرد. از فرامات ما فشار آوردن که باید این حتما پیدا کنیم دوزی. او زمانم خیابون برق نبود، روشنایی نبود، یه شب نیمه شب دیدیم یه شبح داره میره پشت سرش رفتیم، از کوچه شو که در اومده بود پشت سرش رفتیم تا خیابون سیروس، رفتیم کوچه قدقون، رفت توی خرابه. ما وایسادیم که ببینم کجا میره چیکار میکنه، نمیدونستم که چون عبا تو سرش کشیده بود. بعد موقعی که ایشون در اومد رفتیم یه مخروب خرابه، یه خانواده، یه خانم با چند تا بچه اونجا دارن زندگی میکنن. پرسیم آقا کی بود؟ گفت نمیشناسه، ولی هر شب این موقع شب بره ما قضا میاره. ما پشت سرش اومدیم تا دور میدون رازو، بعد ما جسارتن عباش کشیدم نمیدونستم، یه دفعه کشیدم وقتی دیدم آقای پاچکنوال نجفی، گریه گرفت افتادن سر دست پاچ که من رو ببخش. و ایشون خیلی با منامه کنه شما کار وظیفت رو انجام دادی، شما معموری و باید این مکی هستم چه اشکال. و من گریه کردم بودم حقیقتش این بوده که من فشار بردن و منم این برنامه ده خواستم شما کی. خلاصه خیلی ایشون با ملایمت ما برخورد کرد، خیلی دلداری میکرد، ولی من گریه به هم سفر نمیداد و مرتب گریه میکرد، از ایشون پوزش میتنمید.
عرض کنم یه روز در همین مسجد یک بنده خدایی توحیدست بود اومد تقاضای کمک از ایشون کرد. ایشون فرمودن فلانی، ایشون هم سید بود طرف مقابل، میگفت فلانی به جد از زهرا من چیزی ندارم از خودم، برو دعا کن خدا به این مردم بدن، این مردم هم بیارن حق حسابشون خمس و سهمشون به من بدن که من بدمش به دست شما، من که چیزی از خودم ندارم. معذالک ایشون از بین دو نمازه مزاحم ایشون شد تا نماز تموم شد، از مسجدم در اومدیم بیرون، ایشون شروع کرد از بیرون مسجد که رفتیم شروع کرد به فحش دادن به مرحوم آیت الله حاشیخ. پدر بنده این مقدار تعصبی بود، ناراحت شد گفت فلانی سید چرای بنده، تا گفت سید فوری چون میشناخت پدر بنده رو و بنده، گفت حاج معمار شما بفرمایید، داره با من درد دل میکنه، اگه با من درد دل نه بره باریش شما بفرمایید، خواهش من بفرمایید. چون
فرد فرمود در نجف استادی داشتم که این در موقع نماز فقرا می آمدن مسجد مثلا ازشون درخواست بگردن، یکی یه روز یه سیدی آمد گفت آقا من خرجی ندارم. آقا فرمود من چیزی فعلا ندارم. دو مرتبه گفت آقا من گرسنه هستم. گفت فعلا که الان دست از هیچی ندارم. توف کرد تو صورتش، او سائل توف کرد تو صورت اون آقای امام جماعت، بلند شد قباش گرفت و گشتی کرد تو مردم، پول برای جمع که بهش داد رفت به جور گوش. آقا خواستن دقمه بزنن فرقان، گفت نه 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 به من توهین نکرده، به من احترام کرده، من تبرک کرده، حالا منم شاگرد اونم.
آقای محمد نخجوانی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
یه روز با پسرش مجتبی وارد این مسجد شد، ماه رمضان بود، تمام صحن این مسجد و این اتاق و اون اتاق و اینا تمام جمعیت کم عروض، حالا خود جمعیت در مقابل شده تا بره تو خیابون جعفری. مجتبی پسرش عرض کرد که عاشق، گفت بله، گفت چه کردی این همه جمعیت اینجا جمع شده چه کردی؟ جوابش نداد. آمدن مسجد نماز خوندن، آقای حاج مولانا منبر میرفت، از منبر دامو برگشتیم دم در مسجد، گفت مجتبی، گفت بله، گفت جمعیت کو؟ گفت حاجی آره رفته. گفت دلت به جمعیت خوش مکن، دلت به مبدا خوش کن، ببین مبدا کیه، جمعیت میاد و میره.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز. مستند پنجره بود که شنیدید، امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدمتتون هم عرض میکنم که بازپخش این برنامه ساعت 20:35 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، تقدیمتون خواهد شد. اما همکاران خوبم آمدن که مثل هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح با شما همراه بشند و زندگی زیباست رو تقدیمتون بکنن. دعوت میکنم با همکاران خوبم به مدت 60 دقیقه همراهی کنی.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، ای آرامش دل.